اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره منظومه فکری امامین بود. عرض کردم این منظومه فکری محوریتش توحیده و از توحید که گوهر این منظومه است ولایت بیرون میاد. به همین خاطر در این جلسه ما به ولایت شناسی در منظومه فکری حضرت امام میپردازیم که از صفحه 147 تا 178 منظومه فکری امام خمینی به این بحث پرداخته شده و بعد هم ولایت شناسی منظومه فکری آیت الله عظما خامنه ای رو توضیح میدم. حضرت امام ولایت که در ذیلش نبوت و امامت و انسان کامل هم معنا پیدا میکنه، بیشتر امام چون گرایش خاصی به عرفان نظری داشت، از مباحث عرفانی بحث ولایت رو استفاده کرده و تبیین کرده و میگه ولایت در عرفان باطن نبوت است و گوهرش هم قرب به خداست، یا قیام عبد به حق. وقتی که عبد فانی در حق میشود قائم به حق است، یعنی بینشش، منشش، کنشش، رفتارش، قیامش، قعودش، همش بالحق. این مقام ولایت که مقام محبوبی هم هست، مقام قرب نوافل هم هست. بعد معنایی که برای ولایت یا ولایت ذکر میکنه، میفرماید اصل معنای ولایت واو لام و یا معنای قربه، ولایت معنی تقرب است، که ولایت به فتح واو مصدر به معنای نصرت و ولایت به کسر واو اسم مصدر به معنای سلطنت و قدرت. پس ولایت مصدر است یعنی نصرت، ولایت به کسر واو به معنای اسم مصدر از معنای سلطنت، قدرت، امارت، نقابت و امثال زاد. ولی ریشه هر دوتا، چه ولایت چه ولایت، چه نصرت چه سلطنت، ریشهش قربه، تقربه. عرض کنم خدمتتون، لذا آیاتی مثل ولی المؤمنین و مانند آنم همینه، این که خداوند ولایت بر مؤمنین دارد. خب میتونید بگید ناصر مؤمنین است، میتونید معنا کنید سلطان مؤمنین است. ریشش هم در اینه که نزدیکترین حقیقت به مؤمنین خود حق تعالی است. وقت این ولایت که معنای نصرت و سلطنت هست، یه ظهورش در انبیاس، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. این همون تقرب الی الله. حالا معنا برای نبوت هم توضیح داده، از نبی، از انباء، چون خبر میده از ذات خدا، از صفات خدا، از افعال خدا، از عالم ملکوت خبر میده، از وحدانیت خدا، از احدیت خدا، از صفات خدا، از عرض کنم افعال خدا خبر میده، لذا نبی رو نبی نامیدن. البته بعضی انبیا مقید به زمان خاصی بودن، اما نبی گرامی اسلام دیگه مقید به زمان و شرایط خاصی نیست، نبی کل انسان هاست در هر زمانی و هر مکانی. خب ارتباطی که با خدا پیدا میکنه از طریق وحی است و ما کان لبشرا یکلمه الله الا وحیا، و لذا عرض کنم خدمتتون، یه وقتا حقیقت وحی از طریق کلام برای پیغمبر ظاهر میشه، یه وقت از طریق رؤیا وحی ظاهر میشه، بعد یه وقت از طریق عرض کنم خدمتتون ورا حجاب هست که مثلا درختی شروع میکنه به حرف زدن با پیغمبر. یه وقت هم مستقیما خود خداوند با پیغمبر ارتباط پیدا میکنه. و یکی از ویژگی‌هایی که البته برای پیغمبر اکرم ذکر میکند بحث خاتمیت پیغمبر است، که دیگه بعد از پیغمبر پیغمبر دیگری نمیاد، ولی امام میاد. امامت مکمل نبوت است. فرق امام و نبی در این است که نبی وحی الهی دریافت میکنه، به امام میده. امام مبین وحی الهی است، اما دیگه وحی به امام نمیرسه، ولو الهام به امام میرسد. وحی چیه؟ وحی اون الهام دین است، یعنی عقاید و اخلاق و احکام. به پیغمبر وحی یعنی عقاید و اخلاق و احکام نازل می شود، اما به امام دیگه این چیزا نازل نمی شود. ولو الهام یعنی خبرهای غیبی از گذشته، از آینده، توجه دارید، اینا نازل میشه. شه ملائکه بر ائمه هم میان، امام ممکنه ملک ببیند، کلامشو بشنود، با او حرف بزند، اما هیچ موقع از ملک امام حقایق وحیانی یعنی عقاید و اخلاق و احکام دریافت نمی کنه، اینا رو از پیامبر دریافت میکنه. از کل حقایق دینی رو امام، کل حقایق دینی رو از پیامبر دریافت کرده. بنابراین این اشکالی که عرض کنم خدمتتون شاه ولی الله دهلوی در حجت الله البالغش مطرح میکنه، بعضی دیگه از اهل سنت هم مطرح کردن، این های سروش هم تو نوشتهاش داره، میگه که امامت با خاتمیت جمع نمیشود، نمیشه این دوتا با هم جمع شو. بیه شامدی و دهلوی رو ذهنیش هم اثر گذاشته. و جالب اینه، شبهشون اینه، میگن اگر پیغمبر خاتمه و امام ملائکه برش نازل میشن، یعنی وحی نازل میشه، این با خاتمیت نمیسازه. اصل شبهه اینه. جالب اینه که شیخ طوسی یه رساله، یه رساله داره، رسائل العش، 10 رساله است. یه رسالهش اینه، الفرق بین الامام و النبی. شیخ طوسی قرن 5، شاه ولی الله دهلوی قرن 12، یعنی 7 قرن پیش شیخ طوسی رساله توضیح داده که فرق امام و نبی چیست. و قبل از شیخ طوسی خود ائمه ما در مرام کافی در کلینی، مرام کلینی در کافی، بابی دارد به نام الفرق بین الامام و النبی، توضیح میده. توجه دارید، منم مفصل در یک مقاله در کتاب نقد تحت عنوان گوهر تشیع که امامت توضیح دادم، اینا رو مفصل، و این شبهات شاه ولی الله دهلوی و سروش و اینا رو هم جواب دادیم. توجه دارید که نه تنها امامت منافاتی با خاتمیت و نبوت ندارد، مکمل نبوت و خاتمیت هست، با این توضیحی که عرض کردم. در واقع نقش امام این است که بیاد ریاست عامه مردم رو در دین و دنیا عهده‌دار بشود، اما برای اینکه این توان رو داشته باشه باید معصوم باشه، لذا مقام انسان کامل است و معصوم است. و اینه که حضرت امام یه بحث مستوفایی داره درباره انسان کامل در کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه، خیلی کتاب مهمی است این کتاب، کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه که در سال 1308 شمسی به رشته تحریر در آمده. مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه که این کتاب یه مقدمه داره، دو مشکات داره و یه خاتمه. مشکات اول در اسرار خلافت محمدی صلی الله علیه و سلم و ولایت علوی در حضرت علمیه است. مشکات دوم درباره اسرار خلافت و ولایت و نبوت در نشأه عین و عالم امر و خلق است. تو مقدمش هم اینو میگه، میگه دوست داشتم در این رساله سرآغازی از حقیقت خلافت محمدی و نمی از دریای حقیقت ولایت علوی را برایت آشکار نمایم و اینکه چگونه این دو حقیقت در عوالم غیب و شهادت جاری هستند و در مراتب نزول و صعود نفوذ دارند. خب حضرت امام چون متأثر از بحث‌های عرفان نظری است، در واقع و شاگرد آیت الله شاه‌آبادی هم بوده و عرفان رو از ایشون فرا گرفته، در واقع بحث ایشون از انسان کامل برگرفته از مباحث عرفان نظری است. عرفا معتقدن که خداوند تبارک و تعالی که القا شکار کس نشود، کسی نمیتونه این حقیقت رو دریابه. ازا ما از طریق اسماء و صفات الهی میتونیم شناختی از خدا پیدا کنیم. این اسماء و صفات الهی رو عرفا میگن در جاییست به نام تعین ثانی. تعین ثانی دو تا بخش داره، اسماء و صفات الهی و اعیان ثابته که همون علم الهیست. تمام ظرفیت های موجودات به صورت علمی در اعیان ثابته قرار داره. بعدش بر اساس این اعیان ثابته میرسیم به عالم خلق. این عالم خلق سه تا بخش داره، عالم ارواح یا عقول یا مجردات تام، عالم مثال یا مجردات ناقص و عالم ماده. در واقع این قوس نزول از عالم اسماء و صفات الهی تا عالم ماده در عالم تکوین اتفاق افتاده و تو این عالم ماده انسان هست. انسان در یک قوس صعود سیر تکامل طی میکنه، تمام کمالات عالم ماده، عالم مثال، عالم عقول رو داره و میشه مظهر تام اسماء و صفات الهی. وقتی به اینجا رسید میشه انسان کامل. وقتی انسان کامل شد، مظهر اسماء و صفات الهی شد، تسلط به اعیان ثابته هم داره، یعنی علم لدنی پیدا میکنه. بنابراین انسان کامل اگر میگید علم لدنی داره به خاطر چی هست؟ به خاطر این که قوس صعود رسیده به اسماء و صفات الهی. لذا تعجب نکنید و علمناه من لدنا علما. این یا مثلا این آیه فوجدا عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا و علمنا من لدن علما، این آیه شریفه 65 سوره کهف، این تعجبی نداره. یا این که امیر المومنین فرمود لو کشف الغطا مزدت و یقینا، اصلا پرده هم کنار بره من چیزی علم من اضافه نمیشه، چون انسان کامل اعیان ثابته در اختیارشه. لذا علم لدنی داره. وقتی رسید مظهر اسماء صفات الهی شد، خب معجزه به کرامت از ایش سر میزنه، یه تعجبی نداره که مرده زنده کنه، نابینا رو شفا بده، یا کارای خارق‌العاده دیگری انجام بده. و همچنین از عصمت برخوردار باشه، یعنی اصلا گناه هم نکنه و خطایی هم نداشته باشه. بله ممکنه وقتی ترک اولای از اون سر بزند، اما خطا و گناه خیر. پس علم و اعجاز و علم لدنی، اعجاز و عصمت، اینا سه تا ویژگی انسان کامل هستن. که و ویژگی دیگری هم که باز امام بیان می کند اینه که از ولایت برخورداره. چه ولایتی انسان کامل؟ از ولایت تکوینی برخورداره. تکوینی همون اعجاز و کرامت هست، بکن فتح الله و بکن یخته. در واقع قدرتی پیدا می کند که می تونه بر این عالم تصرف بکنه. این ولایت تکوینیست. ولایت تشریعی هم داره، یعنی خداوند شریعت رو به دست از دست او به مردم منتقل میکنه. پس بنابراین این که شما در روایت علل و شرایع دارید که خداوند سبحان معرفت خودش رو تأکید میکنه به مخلوقی که خدا رو بشناسید تا درست عبادت کنید. بعد راوی از امام صادق سوال میکنه شناخت خدا به چیست؟ میگه به شناخت حجت خداست، امام. چرا؟ چه انسان اگر امام زمانش رو نشناسد، خب شناختش نسبت به خدا هم ناقصه. پس بنابراین از طریق انسان ها، از طریق انسان کامل تقرب به خدا پیدا میکنن. پس اگر گفتیم که حقیقت ولایت قربه، انسان با یعنی مولا علیهم با تقربی که به انسان کامل یعنی ولی پیدا میکنن، این باعث میشه که تقرب به خدا پیدا کنه. الله ولی المؤمنین. چی ببینید؟
این که تمام دسترسی به احیان ثابت داره، یعنی علم الهی. بعد چه احتیاج به وحی داره برای گرفتن عقاید و احکام الهی؟
خب ببینید در واقع کار وحی چیه؟ وحی یک مجوز الهی است برای دینداری مردم. امام انسان کامل و اعیان ثابته را پیدا کرده، آیا مجاز است آن چه از اعیان ثابته یافته بیاد برای مردم بگه؟ وحی بهش اجازه میده که اینو میتونی بگی. در وجه داری در حوزه عقاید، در حوزه اخلاق، در حوزه احکام. لذا یه بحثی حضرت امام اینجا داره که رسالت انسان کامل چیه. ببینید میگه یه رسالتش بست خداشناسی و خداخواهیست. چون انسان خب فطرتاً که خداشناس و خداخواه است، اما این بست پیدا کنه، این کار انسان کامل. انسان سازی، حفظ در برابر تصرفات شیطانی، آخرت خواهی، پیوند دنیا و آخرت، این کار انسان کامله. یعنی در واقع از طریق وحی یا الهام که به امام میرسه، وحی که به پیامبر میرسد، این رسالت رو در واقع انجام میده. البته حضرت امام به ولایت ائمه اطهار و منزلت اهل بیت و کلن یفترقا حتی یردو علی الحوز و بحث مهدویت و ادامه مهدویت که ولایت فقیه هم مطالبی داره که دیگه ادامه این بحث ولایت هست.
دنیا عجایب گوناگونی داره، دنیا نگاه کردن بهش تعجب‌انگیز هست. منتها این سناریویی که ما داریم میبینیم مثلا تو بحث امام دوازده امام حالا چیزی که گذشته و چیزی پیچیده در اینکه تو رجعت مثلا اتفاق میفته، یعنی امام مثلا چندین هزار سال امامت این سناریو چجوری قابل باوره؟ چجوری باید بهش نگاه کنیم؟ حالا با ترجمه این که مثلا یک نفر که اصلا تو این فضا تنفس هم نکرده چجوری با این قضیه میتونه کنار بیاد؟ چجوری میتونه چه درکی از این قضیه داشته باشه؟ آیا حقیقتا باید با این به این درک برسه با اینها قدم بزنه؟ یا این قضیه یک گونه دیگه بعد معرفی بشه؟ بحث امامت وقتی که ما ریز میشیم سوالای اینجوری مثلا به وجود میاد که آقا امام با پیامبر چه فرقی داره؟ وقتی که کلیتر مثلا این انسان غریبه با این مباحث نگاه میکنه یه برداشت دیگه داره، چه انسانی ازش برش پیش نمیاد. آیا جایزه که یک متکلم به گونه وارد بشه که این ریزکاری ها ایجاد بشه و بعد بره چنان تو این ریزکاری ها دقیق بشه که بعد یک سری مسائل فنونی تر معنویت زمین بدونه؟
نه حالا این دو تا بحثه. یه بحث این است که ما یه مقدار ریستر بشیم تا به معرفت عمیق‌تری برسیم، این که خیلی خوبه. مثلا این که در عالم ذر یا در عالم ارواح ما انسان‌ها بودیم، همه هم بودن، همه ما هم بودیم. حالا یک ارواحی بیشتر اطاعت کردن با اختیار خودشون، نورانیت بیشتری کسب کردن. ببین ما سه عالم برای انسان داریم، یا عالم ارواح داریم، یا عالم ذر داریم، یا عالم دنیا داریم، یا عالم برزخ داریم، یا عالم قیامت. یه عالم زر همه عالم پیمان هلست رو برم بکن قال و بلا، چون ذراتی بودم از بودیم از پشت آدم منیم بیرون، حضرت آدم هم اینا رو دید. اما قبل از اینکه ذراتی باشیم که اینا رو فرض کنید جنهای مختلف بگی سلولای مختلف حالا هرچی هست، ولی قبلش عالم ارواحی داشتیم همه. این عالم ارواح عالم اختیار بوده، اراده بوده. خب این یه شناختی عمیق‌تر از ما به ما میده، خیلی هم خوبه. چش کار داره آدم این سوال بپرسه و این شناختش رو عمیق‌تر کنه، مثلا از طریق نصوص دینی. خیلی چیزا یادتون نمیاد. به هر حال شما الان دیشب یادت از چه خوابی دیدید؟ یادت نیست. مثلا شما هر شب خواب میبینید، هر شب امکان نداره کسی در عالم رؤیا، عالم برزخ دیگه، خیلی چیزا میبینه مثلا یادش نمیمونه. دلیل نمیشه که آدم چون یادش نمیاد پس نبوده. توجه دارید؟ حالا علاوه بر این که گاهی قد تو همه عالم دنیا اتفاقاتی برات افتاد، اصلا من سوالم اینه، شما دوران یک سالگی دو سالگی یادت هست؟
یک سال پیش مثلا این موقع چیکار کردی هست؟
نه میخوام بگم گاهی قد ما اولا هیچ کدوم از انسان‌ها یک سالگی یادشون نیست، معمولا دیگه از سن سه سالگی. توجه دارید؟
من حالا سوال هم سوال تو سوال میشه، ولی خب منشأ این سوال این نیست که حالا مثلا من یادم نیست، این که یادم حالا حقیقت هست، این که تأثیر تو الان من تأثیر معرفتی الان هست شناسی الان بر من نداره، این هست
نه چرا؟ حالا باز یه نکته دیگه است. پس اولا ما درباره حقیقت انسان یه شناخته عمیق‌تری میتونیم پیدا کنیم، این که ما عالم ارواح داشتیم، عالم زر داشتیم، عالم. یه سوال دیگه این است که خب حالا اینا آیا در نوع تربیت ما فرزندان ما اثرگذاره؟ بله داره اینا. من در این بحث درس کفایه‌ای که بارها گفتیم این مباحث جبر و اختیار و از سعید و سعید و فی بطن امه از شقی و شقی و دیدید دیگه اول کفایه سه چهار جلسه کفایه به این بحث پرداخته، سه جا پرداخته. یه جا تو بحث طلب و اراده است که قلم اینجا رسید سر بشکست. من اونجا مفصل عالم زر و سعادت و شقاوت و این که الان چه ثمره تربیتی داره کفایه گفتیم اینا رو، و عرض کنم خدمتتون دیگه الان حالا بذارید تو بحث انسان‌شناسی هم بعداً میرسیم، شاید از امام و رهبری نکاتی در این باره باشه عرض بکنم. خیلی ثمره داره برای مسائل تربیتی الان ما، خیلی ثمره داره. یه نکته دیگه باز تو فرمایشتون این بود که خب حالا انسان اگر اینقدر ریز بشه تو این بحث معرفتی ممکنه دیگه وقت نذاره رو تربیت خودش، رو استفاده معنوی و تربیتی خودش. خب اون یه ضعفی است البته، هرچند اهل عرفان ما معتقدند که سلوک اقسامی دارد. یه سلوک، سلوک معرفتی است، میگن هرچه سلوک معرفتی عمیق، معرفت عمیق تر بشود و سلوک معرفتی حاصل بشود انسان به معنویت بیشتری میرسد. بعضی نظرشون اینه، بعضیشون معتقدن نه، سلوک باید حتما رفتاری بشه، اربعینات آدم داشته باشه، اربعین اول، اربعین دوم، اربعین سوم، تا بتونه خودسازی بکنه.
خب باشه، این عالم اربا، عالم زر، این نفخت و فیه من روحی ایجاد شد، قبلش بود؟
نه، در واقع این نفخت و من روحی یعنی اون روحی که در عالم اربا خلق کردم، حالا نفخش کردم نه خلقش کردم، یعنی روحی که قبلا خلق شده، حالا اون روح رو روحی یعنی روح من، نه یعنی از من کنده شد، یعنی این روحی که من خلق کرده بودم در عالم اربا، حالا نفخش کردم در این بدن، یعنی بین بدنی که الان به وجود آمده مثلا حالا به 4 ماهگی رسیده با روحی که قبلا خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام قبلا 2000 سال پیش خلق شده است، اون روح میاد در این بدن. حالا نکته تربیتیش اینجاست، از این ارواح مختلف کدام روح میاد در کدام بدن، اینجا نکته تربیتی داره که حالا
این مندلی که بشه دید بس ارواح و عالم زر.
حالا تو تفاصیل انت بحث کردن، ولی عرض کنم خدمتتون بعضی هم میگن این روایات مثلا ضعیف است و فلان، در حالی که ما بررسی کردیم 300 روایت رو 47 تاش صحیح السنده، یعنی واقعا مستفیضن این روایات. یک کتاب مرحوم علامه امینی هم داره، من تو بعضی مباحث هم گفتم اینا رو، حالا در کتاب خاصی به تفصیل نیاوردم البته، ولی مرام علامه امینی یک کتابی داره، حالا اگه اینترنت دارید سرچ کنید اسم دقیقش بیاد، سرچ کنید درباره عالم، بنویسید عالم زر و عالم اروا، علامه امینی اسم کتاب بیاد. ایشون اومده عمده روایات صحیح سند تو این کتاب هم آورده توضیح داده. توجه دارید، یه طلبی هم ما داشتیم رساله سطح 3 شو من سطح 4 شو من راهنمایی کردم، از این منظر بحث کرد، اونم نسبتا رساله خوبی، حالا نمیدونم چاپش کرد یا نه، نشنیدم چاپ شده باشه، اونم تقریبا همین مجموع روایات رو بحث و بررسی کرد. خب حالا اومد کتاب، علامه امینی
نوشته علامه زر و علامه اربا، علامه امینی و زر چی ننوشته؟
بشید
نوشته نگاهی به علامه زر پورتال جامعه علوم انسانی همه هنچه درباره
علامه زر بشید کتاب کتاب علامه امینی درباره عالم زر و ارواح، حالا اسمش من فراموش کردم، کتاب خوبی است، خیلی روایاتو جمع و جور کرده و بهش پرداخت. خب عرض کنم خدمتتون من درباره ولایت شناسی مقام معظم رهبری که در جلد اول از صفحه 141 شروع شده و بله تا 208 تمام گرد. خب تو این کتاب ولایت خدا، ولایت معصومین، نبوت، امامت، خلافت، عرض کنم خدمتتون بحث بله درسته بله همین المقاصد العلیه فل مطالب سنیه بله این کتاب ایشون یه جلد هم هست
عربیه
بله خیلی کتاب خوبی است، خیلی زحمت کشیده و روایات رو جمع کرده و توضیحاتی داده. عرض کنم خدمتتون خب بحثای مختلفی داره درباره امامت و شخصیت امیرالمومنین و مقام معظم رهبری بحثی، ولی من چند تا نکته به نظرم کلیدی و ناب تو ولایت شناسی مقام معظم رهبری هست، بذارید اونا رو بگم که دوستان استفاده کنن، بعد حالا تکمیل بحث و مطالعه. نکته اولی که هست نکته معناشناختی ولایته که من در آثار ایشون دیدم بهش پرداخته، که میگه اصل معنای ولایت نزدیک بودن دو چیز با یک دیگر است. در زبان عربی برای دو ریسمانی که کاملا به یک دیگر تابیده و جدا کردن آنها از هم دشوار است واژه ولایت به کار می رود. ولایت یعنی اتصال و ارتباط دو چیز به گونه مستحکم با یک دیگر. دقت کنید این معنی لغوی است ولی خیلی قشنگه. وقتی این تنابه ها به هم بافته میشن، یه تناب کلوفتی درست میشه که میتونن حتی اشیاء سنگین یا لنج ها و کشتی ها رو باش جا به جا کنن. اونقدر این تناب ها تابیده شده که جدا کردنشون دشواره. پس ولایت یعنی قرابت و پیوند ناگسستنی ولی با مولا علیهم. این که میگن معنای اصلی ولایت قربه، این به این معنا قرب یعنی در هم تنیدگی، در واقع پیوند، پیوستگی و پیوند و قرابت ناگسستنیه ولی و مولا علیهم. ازا وقتی میگن مثلا شما مثلا شیاطین و ولی خودتون قرار ندید، طاغوتیان رو دشمنان خدا رو ولی قرار ندید، این صرفا نمیگه که دوست خودتون قرار ندید، توجه دارید؟ یا مثلا با اینا احوالپرسی نکنید یا به اینا اعتماد نکنید، تنها اینا نیست، بلکه از این منظره که حواستون باشه پیوند ناگسستنی با اینا برقرار نکنید. اگر پیوند ناگسستنی برقرار کردید دیگه مطمئن باشید پیوند ناگسستنی با خدا قطع میشه، یا اینه یا اونه، این یا ولایت خدا رو پذیرفتید یا ولایت غیر خدا رو، یعنی یا پیوند ناگسستنی با خدا پیدا کردید یا پیوند ناگسستنی با غیر خدا، تاغوت پیدا کردید. این که میبرن با خدا ولایت برقرار کنید یا با پیامبر یا با امام یا با مؤمنین، اینا چون همه در راستای ولایت خداست. چون وقتی شما پیوند ناگسستنی با مؤمنین برقرار کردید، وقت لازمش نفی ولایت تاغوته، لازمش نفی ولایت تاغوت هست. نمیتونید بگید من هم ولایت خدا رو قبول دارم، مؤمنین و پیامبران قبول دارم، هم ولایت طاغوت رو، نمیشه، اینا با هم قابل جمع نیست. پس نکته اول که به نظر مهمه معنای ولایت هست که خیلی ظریفه. امام فرمود قربه، آقا تکمیلش کرد فرمود قربه ناگسستنی، توجه دارید؟ این نکته نو و تکاملیش اینه. و نکته دیگر این که وقتی این ولایت الهی پذیرفته شد دیگه لازمه لاینفکش نفی ولایت طاغوت هست، نمیشه این دوتا رو با هم جمع کنید. حالا چه در بحث نبوت که توضیح میده، چه در بحث امامت یا خلافت، یا عرض کنم خدمتون بحث ولایت فقیه. نکته سومی که به نظرم باز در این ولایت شناسی حضرت آقا جالبه بهش توجه کنیم، چه حضرت آقا معمولا کلامش کلام اجتماعی است، برخلاف متکلمین که بیشتر میخوان کلام اعتقادی بحث کنن، آقا کلامش اجتماعی است. خب این ولایت رو پذیرفتیم، این چه آثاری میتونه داشته، چه پیامد اجتماعی داره؟ میگه که اولا انسجام دین و جامعه دینی پدید میاد، این ولایت انسجام درست نظام میسازه. عرض کنم آرزوی دیرین مسلمان ها اینه که یه نظام داشته باشن دیگه، این تحقق پیدا میکنه. وقتی این تحقق پیدا کرد جهان اسلام نجات پیدا میکنه، بشریت آرامش پیدا میکنه، معارف الهی معنادار میشن، حاکمیت معیارهای الهی تجلی پیدا میکنه، حقوق مردم حفظ میشه، روحیه مهرورزی پرورش پیدا میکنه. یعنی وقتی این ولایت شکل گره و طاغوت و شیطان و رقیب شکنی ها و حسادت ها اینو کنار رفت، خب اخلاق و مهرورزی و یه نظام اجتماعی شکل میگیره که این آثار برکاتش دنبالش میاد. عرض کنم خدمتتون اینم یک نکته بحثی مثل صفات انسان کامل داره، مثل هم بحثی که حضرت امام داشتن، ولی اینجا یه نکته دیگه هم داره اینم براتون بگم. میگه نظامی که این ولایت نظامی که میسازه هفتا عرض کنم شاخص داره، خیلی قشنگه. یکی ایمان و معنویت، دوم قسط و عدل، سوم علم و معرفت، چهارم صفا و اخوت، پنجم صلاح اخلاقی و رفتاری، ششم اقتدار و عزت، هفتم کار حرکت و پیشرفت دائمیه. میگه این هفتا ویژگی های این ولایت هست، این نظام ولایی است. لذا اصلا یه پارادایم دیگه است، این پارادایم با هیچ کدوم از مدل‌های حکومت‌های دنیا یکسان نیست، متفاوته. اینکه بخوایم اینو با لیبرالیسم مقایسه کنیم، با سوسیالیسم مقایسه کنیم، مثلا یه چیز دیگه است. حالا درباره عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها که بندگی خدا، جامعیت، تلاش، مبارزه، همسر و مادری، محدثه بودن، اینا هم زهد و انفاق و فضائل امیرالمؤمنین و اینا هم اومده اینجا که دیگه دوستان خودتون اخلاص و تکلیف مداری حضرت و عدالت و صبر و بصیرت و زهد و شجاعت و اینا اومده بحثی ما به امامت که دیگه انشاءالله مطالب بفرمید. من خواستم چند تا نکته نو عرض کنم که در مثلا بحث مهدویت رو که آقا اینجا داره، اعتقاد به منجی و حضرت مهدی که در همه ادیان مذاهب هم هست، می‌فهمد از آثارش امید و تقویت معنویت و پرهیز از تسلیم و بی‌تفاوتی و اینا هست که به هر حال خلاصه انتظار سازنده‌ای رو فراهم می‌کنه، نه انتظار ویرانگر رو. اگر قرار باشه با یه اعتقاد به مهدویتی داشته باشیم و انتظار مهدی، اما انتظار ویرانگر، انتظاری که غرق در گناه و منکرات، یه ارزشی نداره. ارزش منفی داره تازه. و در آخر هم دیگه بحث ولایت فقیه رو هم اینجا داره. حالا من نمیگم این بحثا چون بعدا ما نظام سیاسی رو داریم، بحث ولایت فقیه هم اونجا بهش اشاره میدونم. این چند تا نکته برای تکمیلی و نو بود که منظومه ولایت شناسی در منظومه امام رهبری رو بیان میدونم. چی برمونده از سوال؟
از کنون بشه خدمه شما این فرق بین پارادایم و جهانبینی رو
در واقع جهانبینی مبانی ارز کنم خدمت شما حاکم بر ایدئولوژیست. ایدئولوژی هم برنامه‌نامه دنیویست، اصولی است که اصول کلان حاکم بر زندگی دنیوی رو میگن ایدئولوژی. مبانیش میشه جهانبینی. توجه دارید پارادایم یه معناش همین مبانیه،
همین یعنی جهانبینی.
ولی یه معنی دیگه رو ذکر کردن پارادایم، میگن مبانی و اصول و روش شناسی حاکم بر هر علمی رو میگن پارادایم.
یعنی همون پیش‌فرض هم میشه؟
پیش‌فرض های هر
اصول موضوعش،
اصول موضوعه که حالا مبانی هست، اصول از روش شناسی هست، همه اینا جزش، یعنی وسیع تر از جان میده.
ولی این پارادایم به نسبی گرایی کشی نمیشه؟
چرا؟ معمولا کسایی که قائل به پارادایم هست، مگر اینکه کسی بگه نه من مخصوصا پارادایم یه چارچوب معرفتی است از حیث مبانی، اما اینکه الزاما به نسبی گرایی نه، به بدیهیات میام جان. ولی پارادایمی که آیه کون مطرح کرد به نسبی گرایی میاد. صلی الله علی محمد و آله.